وهم حجاج الإله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
رسالة دينية.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف صدای فضیلت و فطرت.
خوب من خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آیین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی. در
شبهای تقدیر، روزهای تاریک،
به کوفه رفتیم در روزهای پس از شهادت مسلم ابن عقیل، روزهایی که این شهر در سایه رعب و وحشت حاکم نورسیده خود عبیدالله فرو رفته و کوفیان مرعوب از آنچه بر مسلم گذشته تسلیم و خاموش به گذران زندگی تن سپردند. در این میان راحله، زن جوانی که چند روزی است نوزادی به دنیا آورده، غمگین از آنچه در شهر می گذرد، طعنه و کنایه همسایه یهودی خود ام یعقوب را تحمل می کند. شوی او وائل نخلبان است و در نخلستان صعب که یکی از اعیان کوفه است کار می کند و خرماهای او را می فروشد.
بعد از نماز مغرب به منزل بیاید، باید زودتر باز کردی.
اما هنوز که تا غروب بسیار مانده.
جبیه،
شماتتم نکنید ام نعیمه، من از راحله و نوزاد زیبایش دل نمی کنم، مگر اینکه راحله نخواهد قدری دیگر در اینجا بمانم.
چه میگویی ربیعه؟ ماندن تو نزد من اسباب خوشحالی است. شما نیز ام نعیمه قدری دیگر بمانید و بر من منت گذارید.
سپاسگزارم راحله جان، من باید بروم، اما ربیعه اگر مایل است بماند. تنها به خانه باز مگر ربیعه، همینجا بمان تا شوزب را دنبالت بفرستم.
باشد ام نعیمه، در انتظار شوزب میمانم.
خدا نگهدار آقله.
قدم رنجه کردید ام نعیمه.
خوردن مجون ام یعقوب را نیز فراموش نکن راحله. اگرچه پیرزن مال پرستیز، اما انصافاً داروها و معجونهایش مؤثرند.
حتماً ام نعیمه، بابت همه الطافتان سپاس گذارم.
خدا نگهدار.
در پناه خدا.
بیا روحله، بیا که بیش از این طاقت ندارم.
چه میگویی ربیه؟ تو را چه میشود؟
راحله راحله، خیال میکنی برای چه خواستم با تو تنها باشم؟ تا تو پیوسته بهترین دوست و ندیم من بودی. اینک مرا رازیست که باید با یکی در میان گذارم.
راز؟
آری، رازی که جز تو قادر نیستم آن را با کسی در میان گذارم. کمکم میکنی راهله؟
با این برق چشمان و سرخی خونی که به گونه هایت دویده شاید نیازی به رازگشایی نباشد.
دانستی چه میخواهم؟
بنشین ربیعه، بنشین و مرا بگو سید کدام صیاد شده.
نگو راهله، نگو. او صیاد نیست، او دلدادهی مهربان است و جوان مردی نیکو رفتار. نگاهش به گرمی آفتاب است و لبخند مردانش به زیبایی واهی در صحرا. سخنانش به اشعار عرب میماند و صدایش به زمزمه جویباران.
با این اوصاف که تو از اون نقل میکنی نباید اهل کوفه باشد.
آری نیست، یعنی هست، اما مدتی در روم بوده.
پناه بر خدا، نکند دلداده هرمس رومی شده ای رایی؟
نه، چه میگویی راهله؟ مرا چه به هرمس رومی؟ آن که به من دل باخته و من نیز به او، کسی است که به سخاوت امور مال و تجارتش را به هرمس رومی سپرده.
بشیر ابن صعب؟
آری، بشیر، بشیر ابن صعب. راهله، نمیدانی صدایش وقتی زیباترین اشعار را بر لب می آورد چه ترنمی دارد.
تو با او هم کلام شدی؟
نه راهله، نه، اما اولین بار از شنیدن صدای خوش او بود که نگاهم به سویش خزید. در بازار می رفتم و صدای خوشی را از پشت سر می شنیدم که اشعاری را به زیبایی می خواند. هر جا می رفتم صدا به دنبالم بود. عاقبت روی برگرداندم و او را دیدم. بعد از آن روز هر زمان که به کوی و میدان و بازار رفتم او را سایه به سایه خود دیدم. یک بار نیست غلامش به من نزدیک شد و گفت که اربابش آرزو دارد با من سخن بگوید.
خب تو چه کردی؟
میخواستی چه کنم؟ فرار کردم. اگر خبر دیدار من با او به گوش عمویم آبس میرسید خدا میداند چه میشد.
خوب کردی ربیعه، چه نیازی به رویارویی با اوست، آن هم در خلوت و پنهان از عمویت و ام نعیمه که چون پدر و مادرت هستند. اگر او براستی دلداده توست میتواند کسی را برای خواستگاری به نزد عمویت بفرستد، غیر از این است؟
نمیدانم، شاید او میترسد.
از چی؟
خب شاید میترسد به خواستگاری من بیاید و عمویم قبول نکند. عمویم نیز چون ام نعیمه نظر خوشایندی به بشیر ندارد.
چه میگویی ربیعه؟ چرا عمو و زن عمویت نباید نظر خوش به او داشته باشند؟
من بارها در خانه عمویم نام پدر بشیر را شنیدم. از همان زمان که پدر بشیر قبول نکرد چون عمویم و یارانش مهر خویش را بر تومار دعوتنامه حسین ابن علی قرار داد.
چه میگویی ربیعه؟ مگر عموی تو نیز از جمله دعوت کنندگان بوده؟
آری.
مبادا این سخن را جای دیگر بیان کنی ربیعه، که هم خیش را به خطر میاندازی هم عمویت را.
میدانم راهله، میدانم. ام نعیمه نیز مرا از چنین سخنانی منع کرده. او و عمویم بر این باورند که سخنچینی افرادی چون صعب اسباب شهادت مسلم ابن عقیل را فراهم کرد، زیرا او از نزدیکان نعمان حاکم سابق کوفه بوده و اینک نیز با عبیدالله مراوده دارد.
ربیعه، گمان نمی کنی حق با آنان باشد؟
نگو راهله، نگو. حتی اگر چنین باشد که نباید گناه پدران را به پای پسران نوشت. آن بشیری که من می شناسم با آن طبع لطیف و خلق خوش محال است اسباب آزار کسی را مهیا کنم.
پس با این حساب بهتر از حل این مشکل را به خود او واگذاری.
منظورت چیست؟
خب اگر اینگونه که تو میگویی او قادر نیست کسی را بیازارد، بی تردید برای آسودگی دلدادی خیش چاره نیکو خواهد یافت. پس بیش از این غمگین مباش.
چطور میتوانم غمگین نباشم؟
ربیعه جان، همه عاشقان حقیقی باید خود را برای آزمون‌های سخت آماده کنند. اگر او به راستی دلداده توست و ادعایش حوثی چند روزه نیست، بی تردید راهی برای جلب نظر عمویت خواهد یافت.
اما اگر سحری در کار باشد چه؟ اگر دشمنان بخت مرا گره زده باشد چه؟
چه میگویی ربیعه؟ این مهمات رو کنار بگذار دختر جان، ساده دل نباش و مهار احساس خیش را به صبر و عقل بسپار، زیرا آنچه برازنده توست درایت است و شکیبایی. اخترک من باز هم بیدار شد.
درایت و شکیبایی.
تنها به یک پول ببرید.
اگر این خرمه ها مال نخلستان پدرت بود باز هم به یک پول میفروختی چان.
اوران تو اینجا چه میکنی؟
انتظار دیدنم را نداشتی.
تو را کمتر در بازار دیده بودم. همه میدونن که اوران عاشق اسوانه که هر از تو طویله اربابش صبر را با دارالعماره ابن زیاد هم عوض نمیکنه.
حق با توست. به اوران بود یک لحظه هم از مادیان قزلی که ارباب جوانم بشیر ابن سب به تازگی خریده جدا نمیشدم. اما چه کنم که اربابم مرا گفته است تا به نزد تو بیایم و این طبق خرما را بر سرت بکوبم و همه آنچه را که تا کنون دزدیده ای از حلقومت بیرون بکشم.
عجب، نمیدانستم اورهان قلتشم هم اهل مزار شده. بیا بیا دوست من، چند دانه رطب به دهان بگذار میهمان من.
میهمان تو؟ همه میگوین اورهان ابله است، اما تو گویا هزار مرتبه از من ابله تری وائل. تو را میگویم بشیر ابن سب خواسته تا این طبق خرما را بر سرت بکوبم، تو خرمای او را به من تعارف میکنی؟
از چه سخن میگویی؟
از ارباب من میگویم، همو که مرا مهتر خود کرده و تو را نخبان نخلستانش.
بشیر ابن سب؟
آری همو. یکی به گوشه و رسانده که تو خرماهای نخلستانش را غارت میکنی و در بازار به حراج میگذاری و یک از ده منفعت آن را هم بر باب نمیدهی.
حالا بر خدا، این دیگر چه بهتانیست؟ من همه سال را به نخبانی او میگذرانم و فقط چند ماه به انگام محصول خرماهایش را میفروشم و سود آن را به رسم قدیم سه قسم کرده و هر سال دو قسم او را به تمامی میپردازم.
من از آن که تو میگویی سر در نمیآورم وائل. تا همینجا هم که طبق را بر سرت نکوفتم از امر ارباب جوان کوتاهی کردم، پس بهتر است خودت به زبان خوش طبق را به من واگذاری و به دنبال کارت بروی.
دیوانه شده؟
تو میدانی که اورهان دیوانه شود گردنت را به دک ضربت میشکنم. پس زودترین بساط را رها کن و برو.
بروم؟ کجا بروم؟ آهای ایاناس، شما را به خدا مرا دریابید. آخرین چه بهتانی است که بشیر ابن سب بر من میبندد؟ مردم
نمیکشی یار میکنی اورهان از در به در میترسد.
دلبارم را رها کن لندو.
نهایش کن اورهان، چه از جانش میخواهی؟ رها کن. شما دوتن را چه میشود؟ مگر شما از دوستان هم نبودید؟
خدا پدرت را بیامرزد شوزه. کدام دوستی؟ چه رفاقتی؟ میخوان روزی حلال زن و فرزندانم را چنگم به در آورند، آن هم با بهتان سنگینی که روزگارم را تباه خواهد ساخت.
بهتان؟
من فرمانبر فرمان اربابم هستم. او مرا گفته طبق خرما را بر سر وائل بکوبم، اما من مرام نگه داشتم و چنین نکردم که ای کاش کرده بودم.
برای چه اربابت چون این فرمانی داده؟
من چه میدانم، بروید از خودش بپرسید. من فقط میدانم بین من و وائل امروز یکی باید بیکار شود، زیرا اگر آن چربابم گفت انجام ندهم، آن که بیکار میشود من هستم و در دنیا چیزی نیست که بتواند اورهان مهتر را از بوی خوش رمه اسبان تازی و قزل و کهر جدا سازد.
میشنوی شوزه؟ این عجم بوی از آدمیت نبرده.
های وائل، یک بار دیگر مرا عجم صدا کنی گردنت را میچکم.
بس هست، ما هر دوی تان هستم، به خدا سوگند شرم دارد، مسلمان را چه به سخن گفتن از عرب و عجم. وائل، تو نیز بهتر است به جای سخنان ناروا نزد پسر سب بروی و از خودش چند و چونه این مشکل را بپرسی.
کجا برم برادر من؟ او مرا بهتان زده که محصول نخلستانش را غارت کردم. من عمری است که نخلستان دیگران را آباد کرده و به امانت و انصاف محصولشان را فروخته و سود آن را بازگردانده‌ام. اگر نخل چنین بهتانی دهان به دهان شود، پس از این دیگر احدی به وائل نخیمان اعتماد نمی کند. آن وقت وائل باید خاک کدام گورستان را به سر بریزد؟ آن هم درست در چنین روزهایی که یک ناخور دیگر نیز به اهل خانه هم افزوده شده. هنوز از کار بیکار نشدم، قوت لایموت خانه هم به اندازه نیست که زنم بتواند نوزاد شیرخوارش را سیر کند. وای به روزی که بیکار شدم.
میدونم، آرام بگیر وائل، به خدا توکل کن. اینجا چه خبر است؟
این سواران از کجا آمده و به کجا می‌روند؟
می‌دانم. آن تازی ابلق را نگاه کنی، چه سر و دمویالی دارند. خوشا به حال سوارش.
اون که بران اسب نشسته عمر ابن سعد است، به سوی دارالاماره می‌رود. اما او را به دارالاماره کوفه چه کار وقتی قرار است والی ری شود؟
کوفه، بصره، ری، شام، بغداد. خوشا به احوال بزرگان که هر روز به مسندی نشسته و بر مرکبی میرانند بیان که به افتادگانی چون من نظری کند.
باید زودتر به نزد اربابم آوست رفته او را مخابر کن.
سب کن شوزر، سب کن.
چه میخواهی وائل؟
تا شما دوتن اختلاط میکنید من نیز این طبق خورما را به نزد اربابم میبرم.
کجا؟
آرام باش، آرام باش وائل.
طبق خورما
گناه از او نیست. تو که نمیخواهی او نیست چون تو بیکار شود، بس بهتر از صبور باشی.
پس رخصت بده تا با تو به نزد اربابت آبس شاکری بیایم. بزرگان زبان یکدیگر را بهتر میفهمند. شاید اربابت راضی شود برای من نزد بشیر ابن سعد وساطت کند.
میخواهی با من بیایی بیا، اما گمان نکنم آبس بتواند با سعد یا پسرش هم کلام شود.
چرا؟
این دو مدتی است که با یکدیگر مراوده‌ای ندارند. با این همه اگر سخنان مرا باور نداری، بیا و خودت با او سخن بگو.
باور میکنم شوزا، سخنش رو باور میکنم. برو.
برادر به خدا توکل کن. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. با چه روی به خانه رو به راهله چه بگویم؟
که عمر ابن سعد والی ری شده است، او را چه به دارالاماره کوفه؟
شاید ابن زیاد از او خواسته تا سالاری سپاه کوفه را به عهده بگیرد.
اما سالاری سپاه کوفه با حر ابن ریاحی است، برای چه عبیدالله باید عمر ابن سعد را به این کار بگمارد؟
نمیدانم، خدا عالم است.
سازم؟
بله سرورم.
همینک به نزد حبیب ابن مظاهر برو و هر آن چرا برای من نقل کردی به او نیز بگو. سپس به نزد مسلم ابن اوسجه و عبدالرحمن برو و آنان را نیز بگو تا همگی امشب بعد از نماز مغرب به اینجا بیاییم.
از سای سرما
درست شدیدم آبس؟
چه شنیدی ام نعیمه؟
این جمع‌های شبانه تا کی ادامه می‌یابد؟
خدا می‌داند.
می‌دانی نگران چه هستم آبس؟
چه؟
تعداد مردانی که شب‌ها در حلقه یاران حسین ابن علی گرد یکدیگر جمع می‌شدند، روز به روز کمتر می‌شود.
عبدالله با چه قوتی که در کشتن مسلم ابن عقیل نشان داد، آنچنان روبی به جان همگان انداخت که دیگر نه کسی به این حلقه وارد می شود و نه ما را اعتمادی است تا دیگران را پذیرا شویم.
گویا از شما چند تن نیست جز پچ پچ های شبانه کاری ساخته نیست.
اولین بار است که می شنوم ام نعیمه شوی خیشتا ملامت می کند.
خدا مرا نبخشد اگر قصد ملامت شویم را داشته باشم. اما چه کنم که او خود با ظلم ستیزی و رشادتهای زمان جوانیش مرا متوقع ساخته.
میخوایی بگویی همسرت به میان سالی عافیت طلب شده؟
عافیت نه، که خوب میدانم مخاطره ی گرد آوردن یاران حسین ابن علی در این وانفسا که خفقان ظلم امویان بر کوفه سایه انداخته از عافیت نیست. اما در حیرتم که تا کی میتوان تنها به این گفتگوهای پنهانی اکتفا کرد، وقتی که انقریب مولایمان پا به مسلخی خواهد گذاشت که عبیدالله در تدارک آن است.
مسلخ؟ از چه سخن میگویی ام نعیمه؟
از آنچه همه مردمان این شهر میدانند، اما یا به خوف یا از سر مسلحت به زبان نمی آورند.
همه را نمیدانم، اما بدان من عابس شاکری اگر برایم آشکار شود که مولایم در مخاطره است، لحظه ای تردید نخواهم کرد و به او می پیوندم.
رحمت خدا بر شیر مادرت، آسوده هم کردی عابس، سپاس گذارم.
صبر کن ام نعیمه.
بگو عابس.
تو به هواخواهی من از مولای من تردید داشتی؟
هرگز، هرگز. آن چه اسباب تردید من میشد، ارادت تو به مولای من نبود. گمان میکردم آن چه مانع پیوستن تو به حسین ابن علی است، سرنوشت من و ربیعه است. از همین رو بر خود واجب دانستم که تو را بگویم. در بین همراهان مولایمان زنان و کودکان بسیاری هستند که شأن و منزلتشان هزار برابر بیش از همسر و برادرزاده توست. پس در یاری رساندن به آنان درنگ نکن.
اینک نوبت من است که بگویم رحمت خدا بر شیر مادرت ام نعیمه.
سپاسگزارم.
برای آنکه خیالت آسوده باشد میگویم تا بدانی که امشب من و یارانم تصمیم نهایی را خواهیم گرفت.
و تصمیم نهایی چیست؟
انتخاب یکی از دو راهی که در پیش رو داریم، ماندن در کوفه با امید همراه کردن کوفیان با مولایمان، یا رفتن از کوفه و پیوستن به مولایمان.
اگرچه از دو راه سخن میگویی، اما تو را بر راه دوم مصمم میبینم. پس دعا می کنم که دیگران نیز چون تو بیندیشند. ربیعه؟
آه عمو جان، شما هنوز در منزل هستی؟
چه میگویی ربیعه؟ بودن عمویت در منزل عجیب است؟
نه، رفتن شوزب را دیدم و صدای در خانه را شنیدم، گمان کردم عمویم نیز با او رفته.
اگر خطا نکرده باشم قصد خروج از خانه را داری ربیعه، درست است؟
خب راهله، یعنی دیروز از راهله خواستم تا مرا بافتن حصیر بیاموزد، گفت از امروز به نزلش بروم.
نمیدونستم راهله حصیر بافی میداند.
اجازه میدهی به خانه راهله بروم عمو جان؟
چرا نروی؟ هم راهله بانوی مؤمن است و هم حصیر بافی مهارتی شایسته.
پس صبر کن تا شوزب بیاید و تو را به خانه راهله ببرد.
اما شوزب همینک از خانه بیرون رفت.
من او را در پی کاری فرستادم و بعید می دانم که تا بعد از غروب بازگردد.
می شنوید ام نعیمه؟ شوزب تا غروب باز نمی گردد. اجازه دهید به تنهایی بروم، زود باز می گردم، خیلی زود.
بگذار برود ام نعیمه، راهله ندیم خوبی برای تنهایی اوست، مانش نشد.
می توانی بره.
سپاسگزارم ام نعیمه، سپاسگزارم عمو جان، سپاسگزارم.
شبتون بخیر همراهان گرامی رادیو معارف، تقدیم شما شد تا این ساعت که 25:04 دقیقه هست برنامه باغ تماشا، مجموعه نمایش باغ تماشا و نمایش شبهای تردید روزهای تاریک رو شنیدید. لحظات دیگر کلام ناب رو با سخنان استاد بزرگ شهید آیت الله مطهری رحمت الله علیه تقدیم حضورتون میکنیم و انشاءالله بعد از خبرهای معارفی و گفتگوی 21 در خدمتون خواهیم بود.
آن که با روح خدا هم سفر دلها بود، آن که در خلوت اندیشه خود با ما بود.
کلام ناب.
سیرتی داشت که در پرده صورت ننشست، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود، صورتی داشت که صورتگر از او پیدا بود.
آقا این یهودیه که شما اسمشو نمیشنوید، همیشه میره موشادایان روی اشکول زهرمار گلدمایر یا از یه حرفا، آقا ببینید شما این از کجای دنیا آمدن امروز مدعی هستن که این سرزمین سرزمین ما، از کجای دنیا آمدن؟ امروز شما ببینید در حدود 2,500,000 نفر و 3,000,000 نفر مسلمان آواره از خانه و زندگی خودش. هدف مگه تنها همین است که یه دولت کوچیکی در اونجا تشکیل بشه؟ خیلی اشتباه کردیم، خیلی اشتباه کردیم، خیلی همه اشتباه میکنیم. اون میدوند که یه دولت کوچک بالاخره نمیتونه اونجا زندگی بکند. یه اسرائیل بزرگ که دامنش از این طرف تا ایران خودمون هم شاید کشیده میشه، به قول عبدالرحمن فرامرزی گفت این اسرائیلی که من میشناسم فردا ادعای شیراز را میکند. میگه شاعرهای خود شما همیشه در شعر خودشون اسم شیراز گذاشتن، گفتن ملک سلیمان. هر چی میگه آقا او تشبیه هست، میگه سند از این بهتر شما میخوای که اینجا از قدیم گفتن ملک سلیمان بوده و جزء ملک سلیمان است اینجا. مگر ادعای مدینه رو ندارن؟ مگر ادعای خیبر رو ندارن؟ خیبر که نزدیک مدینه است. مگر روزویس نمیخواد پیشنهاد نداد به پادشاه وقت عربستان و سعودی که این را شما بیه بفروشید به اینها؟ مگر اینها ادعای عراق و سرزمین های مقدس شما رو ندارن؟ والله و بالله ما در برابر این قضیه مسئولیم، مسئولیت داریم، به خدا قسم مسئولیت داریم، به خدا قسم ما غافل هستیم. والله قضیه ای که دل پیغمبر اکرم رو امروز خون کرده است این قضیه، داستانی که دل حسین ابن علی رو خون دارد این قضیه. اگر ما میخوایم به خودمون ارزش بدیم، اگر میخوایم به عزاداری حسین ابن علی ارزش بدیم، باید فکر کنیم حسین ابن علی اگر امروز بود بگو آقا اگر میخوای تو از من عزاداری بکنی، برای من سینه بزنی، برای من زنجیر بزنی، شعار امروز تو باید فلسطین باشد. شمر امروز موشدایان است. شمر 1300 سال پیش مرد رفت. شمر امروز تو بشناس. امروز باید در و دیوار این شهر برای شعار فلسطین باید تکون میخورد. های دروغی به مغز ما کردن که آقایی مسئله داخلیش مربوط به عرب و اسرائیل است. باز به قول یکی از روزنامه های خودمون همین عبدالرحمن فرامرزی گفت اگر مان این هاست، اگر مذهبی نیست، چرا یهودی های دیگر دنیا از اونجا مرتب پول برای این ها میفرستن؟ چرا؟ ما چه جوابی در مقابل اسلام داریم؟ چه جوابی در مقابل پیغمبر خدا داریم؟ چند روز پیش در روزنامه نخوندید که در سال گذشته 500,000,000 دلار یهودی‌های سایر نقاط دنیا، نه یهودی‌هایی که فعلا شناسنامه اسرائیلی دارن، 500,000,000 دلار در سال گذشته از یهودی‌های دنیا پول جمع کردن فرستادن برای اینا. فرستادن چیکار بکنن؟ فرستادن که با این پول‌ها فانتوم بخرن، بوم بریدن به سر مسلمانان. ایران خودمون در سال گذشته شنیدم معادل پول 2 فانتوم یهودی ها فرستادن. 36,000,000 دلار پول از ایران خودمون برای اونها به عنوان کمک رفت از یهودی ها. و من اون یهودی ها رو به عنوان اینکه یهودی هستن ملامت نمی کنم. ما خودمون رو باید ملامت بکنیم. اون به همکیشش کمک کرده است. با کمال افتخارم پول میفرستد، رسیدم یادت موشدایان تو بازارم نشون میده، میگه بیا رسیدشم بیا ببین. مگر همین دو سه شب پیش من الان بریده از اطلاعات دارم، مگه نمیشن که الان فقط یهودیان مقیم آمریکا روزی 1,000,000 دلار به اسرائیل کمک میکنند؟ اون وقت تلاش ما مسلمین در این زمینه چی بوده؟ به خدا خجالت داره که ما خودمون مسلمون بودیم.
همیشه آشنا